آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم؟ هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 8 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 15 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 29 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود، سپس تکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهد شنید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری حکایت آیه ها است، این را هم خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مختصات جغرافیای سیاسی جدید منطقه با محوریت هسته های مقاومت است. دیدار امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با گوبرناتور سیوردلوفسکی روسیه و نشست کمیته همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران و نقشه شکست خورده امریکایی ها برای تغییر نقشه جغرافیای سیاسی غربی آسیا در کشورهای لبنان، عراق، سوریه و فلسطین اشاره کردند. ایشان با برشمردن خصوصیات نقشه جدید و در حال شکل گیری غربی آسیا گفتند خصوصیات اول غربی آسیای جدید امریکا زدایی، یعنی نفی یا رد سلطه امریکا بر منطقه است، که البته این به معنی قطع رابطه های سیاسی کشورها با امریکا نیست، بلکه به معنی زایل شدن قدرت و تسلط سیاسی امریکا است. و همون گونه که میبینیم برخی کشورهای 100% تابع هم در حال زاویه گرفتن با امریکا هستند. ایشان از جمله اقدامات سالهای دور و نزدیک امریکا برای تسلط بر منطقه را تقویت رژیم صهیونیستی و تشویق کشورها به ارتباط با آن خواندند و افزودند یک نشانی واضح و آشکار امریکای زدایی از منطقه حادثه عمیقاً تاریخ ساز طوفان الاقصا است، که اگرچه علیه رژیم صهیونیستی بود اما در جهت امریکای زدایی است، زیرا جدول سیاست‌های آمریکا را در منطقه به هم ریخته و با استمرار آن جدول سیاست‌های آمریکا در منطقه محو خواهد شد. ایشان حل مسئله فلسطین را خصوصیات دیگر غرب آسیای نو و در حال شکل گیری دانستند و افزودند مسئله فلسطین با توفیق الهی به سمت حل شدن، یعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین، در حال حرکت است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به انتصاب یک نظر دروغ به جمهوری اسلامی ایران از زبان برخی ها در دنیای مبنی بر دریا ریختن یهودیان و صهیونیست ها برای حل مسئله فلسطین تاکید کردند که نظر جمهوری اسلامی به دریا ریختن کسی نیست، بلکه این است که باید دولتی با نظر مردم فلسطین تشکیل شود و درباره این گونه افراد نیز همان دولت تصمیم بگیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان خاطر نشان کردند طوفان الاقصا خاموش شدنی نیست و انشالله این وضع نیز ادامه نخواهد یافت. ادامه نشر خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یوگنی کوواشیو گوبرناتور منطقه سیوردلوسک روسیه دیدار کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار تاکید کرد 80 منطقه روسیه در زمینه‌های مختلف با تاجیکستان همکاری می‌کنند. باید با علاقه طرف تاجیکستانی به گسترش ادامه دار رابطه های دو جانبه بین دو طرف از جمله همکاری در سطح های منطقه اشاره نمود. در این زمینه رئیس دولت تاجیکستان تاکید کرد که امروز بیش از 80 نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه با تاجیکستان ارتباط مستقیم دارند. در میان آنها منطقه سیوردلوفسک جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است و طرف تاجیکستان آماده بررسی پیشنهادهای گوبرناتور این منطقه برای همکاری دو جانبه سودمند در همه زمینه‌های مورد علاقه است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بر اهمیت گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک تولیدی در صنایع مختلف به ویژه مواد غذایی، خودروسازی و دیگر بخش‌های اقتصادی تاکید نمود. امام علی رحمان همچنین به موضوع فعالیت کارگران تاجیک در فدراسیون روسیه که در دستور کار تاجیکستان روسیه است اشاره کرد. در این دیدار همچنین حوزه‌های انرژی، داروسازی و گردشگری به عنوان زمینه‌های امیدوارکننده همکاری دو طرف شناسایی شدند. در دو جلسه‌ای که در سازمان ملل درباره اوضاع سوریه و فلسطین برگزار شد، بر ضرورت آتش‌بس کامل در غزه و نیز جلوگیری از سرایت این درگیری‌ها به سوریه و سپس کل منطقه و همچنین ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از سوریه تاکید شد. گزارشی در این زمینه از نیویورک توجه فرمایید.
بحران در غزه باعث شده که توجه به سوریه کم شود، در حالی که وضع سوریه بسیار خطرناکتر از آن چیزی است که تصور می شود. این توصیف معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه است از این کشور که در جلسه شورای امنیت اعلام کرد.
آمریکا با این ادعا که عاملان حمله به نیروهایش در سوریه مورد حمایت ایران هستند، به تاسیساتی که مدعی است متعلق به سپاه پاسداران ایران است حمله می‌کند. این در حالی است که ایران ارتباط خود را با این حملات رد کرده است. نباید سرریز بحران وحشتناک غزه سوریه را درگیر کند.
The Islamic Republic of Iran never been involved in any act or attack.
سفیر و نماینده دائم ایران هم در این جلسه ادعاهای بی اساس آمریکا را مبنی بر دست داشتن ایران در حملات به نظامیان آمریکایی در سوریه یا نقاط دیگر قاطعانه رد کرد و گفت این اتهام‌های بی اساس تلاش عمدی آمریکاست برای منحرف کردن توجه‌ها از نقض جدی حقوق بین‌المللی در سوریه.
آمریکا باید اقدامات غیرقانونی خود را در سوریه متوقف کند و به اشغال غیرقانونیش پایان دهد. از طرفی هم فقدان پاسخ قاطع شورای امنیت موجب وقاحت رژیم اسرائیل و ادامه اقدامات تروریستی و تجاوزکارانش در خاک سوریه شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل هم نشستی درباره اوضاع فلسطین داشت. نشستی که در آن رئیس مجمع عمومی حملات رژیم صهیونیستی به مدارس سازمان ملل را در غزه محکوم کرد و آتش بس بشردوستانه طولانی مدت را در غزه خواستار شد. سفیر و نماینده دائم ایران هم در این نشست اعلام کرد که ایران برای حل مسئله فلسطین بر موضع اصولی خود یعنی برگزاری همه پرسی با حضور همه فلسطینیان تأکید دارد.
مطالبه گری به منظور پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتش حق مسلم فلسطینیان است و ارتکاب این جرایم باعث شده که قضاوت شورای امنیت در سال 1949 برای تایید صلح دوست بودن رژیم صهیونیستی که مبنای پذیرش عضویت این رژیم در سازمان ملل بوده مورد تردید جدی قرار گیرد.
در این نشست نایب رئیس کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین در گزارشی رسمی توقف تلاش‌ها و برنامه‌های بلندمدت رژیم صهیونیستی را برای پایمال کردن حقوق مردم فلسطین درخواست کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دهمین نشست سالانه کمیته همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان در بروسل در حال برگزاری است که این اتحادیه بار دیگر با ادعای حمایت از اصلاحات، نیاز به بهبود برنامه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در این جمهوری آسیای مرکزی موضوعات یاد شده را برجسته نمود. بر اساس این گزارش برنامه نوی اتحادیه اروپا برای تاجیکستان برای سالهای 2024 و 2027 در حال توسعه است و میزان بودجه آن در سال 2024 تعیین خواهد شد. طرف ها همچنین پیشرفت در تهیه یک توافقنامه نوی مشارکت و همکاری بین اتحادیه اروپا و تاجیکستان را مثبت ارزیابی و بر ضرورت سرعت بخشیدن در روند اجرای آن تاکید کردند. زبقی زاده نماینده تاجیکستان از کمیسیون اروپا خواست تا بودجه را برای مناطق اولویت دار در توسعه تاجیکستان افزایش دهد. در میان موضوعات یاد شده انرژی سبز یعنی ساخت نیروگاه‌های آب برقی، صنعت کشاورزی، نقلیات و بارکشانی و همچنین رقمی سازی صنعت برجسته بود. اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواست تا تقاضاهای خود را با توصیه‌های سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا به ویژه در مورد آزادی برگزاری تجمعات صلح‌آمیز، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و همچنین آزادی مذهب و اعتقاد هماهنگ کند. اتحادیه اروپا همچنین از مقامات تاجیکستان خواست تا به پاسخگویی متحد باشند و همه مسئولان به مسئله حقوق بشر در منطقه خودمختار بدخشان رسیدگی کنند. عملیات نجات 41 کارگر هندی محبوس در تونل پس از 17 روز با خارج کردن تمام آنها به پایان رسید. گزارش همکارمان از دهلی نو.
از زمانی که تونل در دست ساخت شهر اتارکاشی در شمال هند ریزش کرد و 41 کارگر در آن محبوس شدند، 17 روز گذشت. آنها روز اول که خود را پشت خروارها خاک گرفتار دیدند و امیدشان از برقراری ارتباط با خارج از تونل قطع شده بود، روحیه خود را از دست دادند.
20 ساعت تھوڑا پریشانی ہوئی اس کے بعد جو
حدود 20 ساعت خیلی نگران بودیم و امیدی نداشتیم، اما از فردای گرفتار شدن فهمیدیم که برای نجات ما همه دارن تلاش میکنن.
امدادگران پس از اطلاع از اوضاع به سرعت ابتدا با لوله‌های تعبیه شده داخل تونل اکسیژن رسانی کردند. پس از آن مواد غذایی خشک و آب را به کارگران در حبس رساندند. در دهمین روز از طریق لوله‌ای دیگر هم دوربینی بسیار کوچک داخل تونل ارسال و هم غذای گرم به کارگران رسید. پزشکان و روانشناسان امدادگر در این 17 روز از کارگران می‌خواستند علاوه بر انجام حرکات ورزشی با شادی کردن، شوخ طبعی و جوک تعریف کردن خود را تخلیه ذهنی و فیزیکی کنند. در روز آخر لوله هم برای ارزیابی کارشناسان از اوضاع تونل و بیرون آوردن کارگران تعبیه شد.
با دعای مردم و تلاش امدادگران ما نجات یافتیم. حال من اکنون خوبه.
بیش از 400 ساعت کارگران در این تونل گرفتار شدند. عبدالملکی خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تاجیکستان پیشنهاد کرد 12 منطقه باستانی در ختلان را در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو قرار دهند. قلعه زالزر در ناحیه دنگره، قبر مولانا جلال الدین در ناحیه دنگره، روستای منظرتپه در ناحیه واسه، قبر شاخانی در منطقه واسه، همچنین قلعه هولبوک در ناحیه واسه، شهرتپه در ناحیه فرخار، کاروانسرای طاهر در ناحیه فرخار، خشتپه در منطقه خاولین و سوانه بودایی منطقه وخش و نیز کافرقلعه در جلال‌الدین بلخی از جمله مکان‌هایی هستند که برای ثبت جهانی به یونسکو پیشنهاد داده شده است. همچنین قرار است کریدور فرغانه سیردریا در فهرست میراث یونسکو قرار گیرد. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رابطه‌های اقتصادی و تجاری تهران دمشق در دوران نو قرار گرفته است. گزارش در این زمینه بشنوید از پایتخت سوریه.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در هیئت ارشد کارشناسی به سوریه سفر کرده با مقامات ارشد اقتصادی این کشور دیدار کرد. رایزنی در خصوص ضرورت توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان تهران و دمشق متناسب با افزایش مناسبات اقتصادی، همچنین استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دو کشور محور دیدارهای دو طرف بود.
امروز به طور مفصل در مورد راهکارهای فنی حذف دلار از مبادلات دو کشور با هم مذاکره کردیم، توافق کردیم و انشالله به زودی ما مکانیسم جدیدی رو برای حذف دلار از مبادلات بین ایران و سوریه شروع میکنیم.
محمد رضا فرزین همچنین تأکید رئیسان جمهور دو کشور در خصوص افزایش مناسبات بانکی و تجاری و نیز سرمایه گذاری مشترک را یادآور شد و از عصر جدید همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در مرحله آتی خبر داد.
امیدواریم در آینده با اتصال شبکه‌های کارتی ما به سوریه امکانات بسیار خوبی در اختیار زوار ایرانی هم قرار بگیره. باز همچنان تاکید دارم که کارت هم بر اساس ارزهای محلی دو کشور خواهد بود.
فراهم کردن زمینه‌های حقوقی و ترتیبات تجاری برای آغاز به کار بانک ایرانی در سوریه یکی از موضوعات اصلی دیدارهای دکتر فرزین با همتای سوریه خود بود.
العمل التجاری بحتاج لادوات.
ارتقای مبادلات تجاری نیازمند ابزارها و سازوکارهای مناسبی است که در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی ایران به طور مفصل در خصوص این ابزارها به رایزنی نشستیم.
نخست وزیر سوریه نیز در دیدار با هیئت ارشد بانکی کشورمان افزایش مبادلات تجاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی را به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست کلان دولت سوریه برشمرد.
در جریان توافقات خوب مقامات ارشد بانکی دو کشور قرار گرفتم. از این جهت گامی مهم برای ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور برداشته شد و بستری مناسب در حال فراهم شدن است.
مذاکرات هیئت ارشد بانک مرکزی کشورمان در سوریه از عزم جدی مقامات ارشد دو کشور برای ارتقای مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی دو جانبه خبر می‌دهد. اسام هلالی خبر.
هم‌اندازی کرد. طبق اعلام بانک مرکزی فدراسیون روسیه، انتقال کامل با استفاده از سیستم پرداخت فوری از روسیه برای تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و بلاروس در دسترس است. مقامات روسیه اکنون با این سامانه می توانند روبل را به زودترین فرصت ممکن به 5 کشور انتقال دهند. همچنین خاطر نشان شده است که جغرافیای نقل و انتقالات برون‌مرزی گسترش خواهد یافت و برای توسعه این حوزه برنامه‌ریزی شده است. دوستان همراه در ادامه بخش ورزشی را می شنوید. لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شب سه‌شنبه دنبال شد. در تهران تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته پنجم فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ممبئی سیتی هند را با نتیجه 2-0 شکست داد. درباره بازی نساجی گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را از تهران می‌شنوید.
ادامه هفته پنجم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و در گروه دی، نساجی ایران شب گذشته در آخرین دیدار خونگیش تو ورزشگاه آزادی به مساف مومبای سیتی هند رفت که این دیدار در پایان با نتیجه 2-0 به سود نماینده ایران به پایان رسید. محمد رضا آزادی و مدافع تیم هندی گل‌های نساجی رو تو این بازی به ثمر رسوندن.
اینم گل دوم، دستشون درد نکنه.
این دومین برد آسیایی نساجی بود و این تیم با 6 امتیاز در رده سوم جدول گروه باقی موند و مومبای سیتی بدون امتیاز هم در رده چهارم جدول ایستاد.
خیلی از عزیزان روز اول میگفتن که آقا تیم نساجی باید از این گروه صعود کنه یا میتونه از این گروه صعود بکنه، ولی خب اون چیزی که تیم ما نیاز داره واقعا توی لیگ قهرمانان آسیا تجربه است، که واقعا متاسفانه امسال این عدم تجربه و جوان بودن بازیکنامون بهمون خیلی لطمه زده.
تجربه خیلی خوبی بود، حالا میتونستیم بهتر از این کار کنیم، بهتر از این صعود کنیم حتی، ولی خب حالا روزیمون نبود، قسمت نبود، انشالله سالهای بعد.
بازی سختی بود، خوشحال هستیم که بازی خودمون رو انجام دادیم در ACL، تلاش خودمون رو کردیم در دیگه قهرمانان آسیا.
در حاشیه این دیدار بازیکنان کادر فنی نساجی که بعد از مدت‌ها موفق شدن 3 امتیاز رو در یک دیدار به دست بیارن از شرایطشون در این روزها گفتن.
مسیر خوبی رو داریم، انشالله طرفداران حمایت میکنن و اتفاقای خوبی
میفته. درفه رویه تیم آورد پایین و یه مقداری خب سوء تفاهماتی بود، ولی ما میدونیم که هوادارامون دلشون همیشه با ماست و ما هم دلمون با هوادارامون.
شاگردان مهدی رحمتی در آخرین دیدارشون دوشنبه 13 آذر ماه در عربستان به مساف الهلال میرن. مهدی زیایی خبرگزاری صدا و سیما ورزشگاه بزرگ آزادی تهران.
سلتیک مشهورترین تیم فوتبال در اسکاتلند واقع در شمال انگلستان که هوادارانش با حمایت از آرمان فلسطین و موضع‌گیری علیه رژیم صهیونیستی مشهورند، سومین بار با حکم اتحادیه فوتبال اروپا جریمه شد و این بار باید 29,000 یورو جریمه پرداخت کند. گزارشی در همین زمینه.
سلتیک مشهورترین تیم فوتبال در اسکاتلند واقع در شمال انگلستان که هوادارانش به حمایت از آرمان فلسطین و موضع‌گیری علیه رژیم صهیونیستی شهرند، سومین بار با حکم اتحادیه فوتبال اروپا یوفا جریمه شد. این بار 29,000 یورو. برغم اعمال جریمه و فشارها بر این تیم برای دست کشیدن از فلسطین، هوادارانش در هر مسابقه با بهتزاز درآوردن پرچم فلسطین و سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی بر حمایتشان از مردم و آرمان فلسطین تأکید می‌کنند. هواداران تیم سلتیک در اغلب تظاهرات حمایت از آرمان فلسطین هم حضوری فعال دارند.
فلسطینی ها از حقوق برابر در دنیا برخوردار نیستند و زیر ستم اسرائیل هستند. من از صمیم قلب طرفدار فلسطینم، برخلاف دولت بریتانیا که به وجود آورنده اسرائیله.
اتحادیه فوتبال اروپا در حالی تیم حامی فلسطین سلتیک را جریمه می کند که نه تنها از حمل پرچم و نوشته های حمایت از اوکراین در مسابقات تیم‌ها و باشگاه‌های اروپایی جلوگیری نمی‌شود، بلکه باشگاه‌ها تشویق به این کار هم می‌شوند. چاپ پرچم اوکراین بر روی پیراهن بازیکنان تیم منچستر سیتی و حمل پرچم اوکراین توسط بازیکنان تیم فوتبال اورتون انگلیس نمونه‌های آن است. اما نوبت به پرچم فلسطین که می‌رسد، موضوع کاملاً متفاوت می‌شود.
این استاندارد دوگانه بزرگیه، برای اینکه عده‌ای میخوان به جامعه القا کنن که فقط حق با اونهاست و حق رو فقط برای خودشون نگه دارن. اونها میخوان فقط خودشون برنده باشن، اما به مدد شبکه‌های اجتماعی حالا چیزهایی رو مردم میبینن که رسانه‌ها تلاش میکنند از مردم مخفی بمونه.
برغم همه تهدیدها و جریمه‌ها، حامیان فلسطین تأکید کردن تا تحقق آرمان فلسطین میدان مبارزه با رژیم صهیونیستی را خالی نخواهند کرد. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری می‌شنوید.
تفسیر سیاسی روز.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه همزمان با پنجمین روز از توقف موقت درگیری‌ها در غزه، دو نشست، یکی در مجمع عمومی درباره جنگ اسرائیل و حماس و دیگری در شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه و سوریه تشکیل دادند که در این نشست‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه و ضرورت برقراری آتش‌بس دائم تأکید شد. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به وخامت نوار غزه و وضعیت اسفناک مردم در این منطقه، خواستار آتش‌بس دائمی و زمینه‌سازی مذاکرات جدی برای دستیابی به صلح دائمی و عادلانه در سرزمین‌های اشغال فلسطین شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست درباره خاورمیانه و سوریه برگزار کرد که با توجه به جنگ اسرائیل و حماس، برخی کشورها نسبت به گسترش درگیری‌ها در منطقه، به ویژه سوریه و نیز کشاندن منطقه به سوی جنگ از سوی رژیم صهیونیستی هشدار دادند. تشکیل این دو نشست در سازمان ملل متحد در سطح مجمع عمومی و شورای امنیت نشاننگر دغدغه جامعه جهانی درباره وضعیت متزلزل و مبهم نوار غزه و احتمال اثرگیری جنگ در این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی از یک سو و نگرانی درباره گسترش دامنه این جنگ به دیگر کشورهای غرب آسیا به ویژه سوریه است. رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصا که واکنش به تداوم اقدامات ضد انسانی و غاصبانه تل اویو ضد فلسطینی ها بود، فرصت را مغتنم شمرده و به خیال خود با بمب‌باران بی سابقه نوار غزه و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم مظلوم غزه در صدد نابودی حماس و دیگر گروه‌های مقاومت در این منطقه برآمد. با این حال نتایج حمله زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه برخلاف پیش‌بینی سران این رژیم با تلفات سنگین نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی همراه شد و بنابر این برخلاف شعارهای اولیه‌ای که بر ادامه جنگ تا نابودی کامل حماس تأکید میکردند، با ناچار به آتش‌بس چهار روزه و سپس ادامه دار دو روزه آن موافقت کردند. نکته مهم این که هیچ تضمینی برای ادامه این آتش‌بس وجود نداشته و حتی در روزهای آتش‌بس نیز موارد نقص متعددی از جنایت صهیونیست‌ها رخ داده است. همین امر سبب شده است تا کشورهای عضو سازمان ملل با تشکیل نشست مجمع عمومی خواهان آتش‌بس دائم در غزه و توقف کشتار فلسطینی‌ها شوند. در عین حال مسئله جنایات گسترده و بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه سبب شد تا برخی از کشورهای خواهان رسیدگی به این امر شوند. در این راستا علی احمد بن سیف آل ثانی، سفیر و نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد که از میانجیگران برقراری توافق تبادل اسیران میان اسرائیل و حماس و نیز آتش‌بس موقت درگیری‌ها در غزه یا همان وقفه برای تبادل اسیران است، بار دیگر خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی درباره جنایات رژیم صهیونیستی ضد غیر نظامیان در نوار غزه شده است. علی احمد بن سیف آل ثانی گفت فلسطینی ها در غزه به دلیل بمب‌باران های اسرائیل که منجر به شهادت، زخمی و مفقود شدن بیش از 50,000 تن شده است، در بدترین بحران انسانی به سر می برند. تجاوز نیروهای اسرائیلی به مسجد الاقصا، نقض قوانین بین المللی و تحریک احساسات مسلمانان است. مسئله دیگری که البته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، هشدار درباره گسترش دامنه جنگ غزه و دیگر کشورها است که البته این مسئله با توجه به خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی و سیاست‌های قلدر مبانه آن چندان بعید نمی آید. نماینده سوریه نیز در این نشست با محکوم کردن ماشین کشتار اسرائیل که جنایت تمام عیار ضد بشریت انجام داده است گفت، اسرائیل در حال کشیدن منطقه به درگیری بزرگتر با توجه به ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در سوریه و حملات هوایی گاه و بگاه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه، اکنون بیش از هر زمان دیگر احتمال گسترش دامنه جنگ به این کشور وجود دارد. این مسئله مورد توجه روسیه به عنوان یک از قدرت‌های بین المللی رقیب غرب که همچنان با دعوت دولت سوریه در این کشور حضور نظامی دارد قرار گرفته است. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت وضعیت در سوریه با تشدید درگیری فلسطین و اسرائیل به شدت حساس است. این کشور مانند تعداد از همسایگان خود در منطقه به معنای واقعی کلمه در آستانه ورود به یک رویاروی گسترده در منطقه است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مختصات جغرافیای سیاسی جدید منطقه با محوریت هسته های مقاومت است. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با گوبرناتور سیوردلوفسکی روسیه و نشست کمیته همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون غریبی خراسان را خواهید شنید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضی تنسیتی و خانوادگی یکایک شما عزیزان، در این لحظه گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به رفتارهای اخلاقی امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت از فضیلت‌های مهم اخلاقی میانه‌روی در همه کارها و به ویژه میانه‌روی در مصرف است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید در رفتارت میانه‌رو باش. سوره مبارکه اسراء آیه 27. همچنین در آیه دیگر می‌فرماید و آنان که چون انفاق می‌کنند اسراف نمی‌ورزند و خسارت نمی‌کنند، بلکه میان این دو راه اعتدال و میانه را برمیگزینند. سوره مبارکه فرقان آیه 67. در اهمیت میانه‌روی و ناروا بودن افراط و تفرید، همین بس است که افراط و تفرید از نشانه های نادانی شمرده شده و حضرت علی علیه السلام در این زمینه میفرمایند نادان را نبینی جز آن که یا افراط میکند یا تفرید. شیخ محمود شبستری در این باره خیلی زیبا میسراید: همه اخلاق نیکو در میانه است که از افراط و تفریطش کرانه است. میانه چون صراط مستقیم است، زی هر دو جانبش قعری جهیم است. باید گفت از دیدگاه امام هشتم علیه السلام، هم کسی که در مصرف به خود و خانواده خود سخت میگیرد و در مصرف خسارت میورزد از جاده مستقیم بیرون است و همان که اسراف کرده و زیادروی میکند. حضرت امام رضا علیه السلام هر دو شیوه را ناپسند میشمارد. یکی از یاران امام هشتم علیه السلام میگوید از امام رضا علیه السلام درباره چگونگی تامین مخارج خانواده جویا شدم. ایشان فرمودند مخارج خانواده حدی وسط است، میان دو روش ناپسند.
گفتم فدایت شوم، به خدا سوگند نمیدانم این دو روش چیست. ایشون فرمودند دو روش ناپسند اسراف و خست است. آیا نمیدانی که خداوند بزرگ اسراف یعنی زیاده روی را، افطار یعنی سختگیری را ناخوشایند میدارد؟ و در قرآن کریم میفرماید آنان که هرگاه چیزی ببخشند نه زیاده روی میکنند و نه خست میورزند و میانگین این دو را در حدی قوام بر میگزینند. باید گفت از دیدگاه امام رضا علیه السلام تصرفات شخص در اموال خیش محدود است. یعنی این گونه نیست که حال که اموال انسان ملک اوست و به وی تعلق دارد بتواند در آنها هر گونه که خواست تصرف کند، بلکه تصرف او باید در حد میانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد که خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گیرد و هم مجاز نیست که اموال خیش را ریخت و پاش نماید. امام رضا علیه السلام در پایان سخن خیش به کلام خداوند استدلال فرمودند که در آن واژه قوام آمده است. مقصود از قوام یعنی آن استواری و اقتصادی که مجیب سامان یافتن زندگی همی افراد می شود که در آن نه کسی محرم ماند و نه کسی به حساب برخوردار گردد. روشن است که هر چیز آنگاه می تواند عامل قوام باشد و زمینی استواری چیزی دیگری را فراهم آورد که در موضع مناسب خود قرار گیرد و موضع مناسب همان حد میانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار یعنی خست که دو سوی حد میانه است ضد قوامیت مال است. یعنی مایه قوام و سامانیابی فرد و جامعه نیست، بلکه همین مال که عامل بقا و قوام است که در حال افراط و تفرید عامل تباهی و هلاکت فرد و جامعه خواهد بود. هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام پیروانشان را و فقر و تهیدستی فران نخوندند، چرا که فقر به طور طبیعی میتواند سرچشمه بسیاری از غصه ها، لغزش ها و تباهکاری ها باشد. بررسی مشکلات اجتماعی و سبب جویی نابسامانی ها روشن میسازد که فقر اساسی بسیاری از مشکلات اجتماعی و نابسامانی های زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است. تردید این است که انسان در این زندگی در کالبد جای دارد که از مواد طبیعی تشکیل یافته است و با اشیای سر و کار دارد و در فضای زندگی میکند که به وسایل و کالاهای مادی نیازمند است. غذا، لباس، مسکن، نظافت و بهداشت همه در طبیعت این زندگی و لازمه تداوم حیات انسان است و نبود یا کمبود هر یک از این امور ناتوانی، بیماری و فرسایش و پیری زودرس را در پی خواهد داشت. بر همین اساس است که امام رضا علیه السلام می فرمایند بینوایی و فقر کلید بدبختی و بیچارگی است. آن حضرت در سخن دیگر به نقش معیشت کافی در آرامش روحی و روانی انسان این گونه اشاره می کنند که چون آدمی خوراک سال خویش را ذخیره کند بارش سبک می شود و آرامش می یابد. و باز از آن حضرت روایت شده است که برای دنیایت چنان عمل کن که گویا برای همیشه زنده ای. شهید مطهری نیز در این باره میگویند که پیغمبر اسلام با هر نوع گداصفتی و کلاشی سخت مبارزه کردند. و اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند در کار دنیای خودتان مصلح باشید، غیر از این است که پول پرست باشید. یعنی کاری صحیح و درست بکنید و دنیای خودتان را و سامان بیاورید و البته نسبت به آخرتتان نیز آن غفلت نکنید.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنم تکرار مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد.
مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از عارف، صوفی، محدث و شاعر نامی ایرانی قرن ششم هجری قمری شیخ نجم الدین کبرا سرسلسله و بنیانگذار طریقت کبرویه سخن میگوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ نجم الدین کبرا در سال 540 هجری قمری در خراسان بزرگ در شهر خیوه چشم به جهان گشود. وی مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و برای کسب معرفت بیشتر سفر کرد. هر جا که آوازی از مردی دانشمند به گوش می رسید، عازم آن دیار می شد و از محضر او استفاده می کرد. به همین دلیل نجم الدین کبرا فقط عارف نبود، بلکه او مفسر قرآن، حدیث شناس، هیئت شناس، حکیم و فیلسوف، لغت شناس و رجال شناسی عالی رتبه به شمار می رود. در سال 575 هجری قمری به دستور استادش به زادگاهش خیوه بازگشت و به تربیت شیفتگان معرفت و حقیقت همت گمارد. شیخ نجم الدین کبرا بنیانگذار طریقت کبرویه در سال 618 هجری قمری و در سن 78 سالگی در مواجهه با لشکر غارتگر مغول قهرمانانه به شهادت رسید. دوستان گرامی، در بین اهل تصوف و عرفان با توجه به اینکه برخی علم را حجاب می شمرده اند، از ظواهر علوم و علوم ظاهری هم خود پرهیز می کرده اند و هم شاگردانشان را پرهیز می داده اند. همین امر سبب شده بزرگانی از این حوزه آثاری را خلق نکنند. به همین دلیل در بین اهل عرفان آنان که توفیق قلم زدن و ثبت مقولات عرفانی را داشته اند بسیار نیستند. اما با اینکه کمترین ایشان دست به تألیفات و نوشتن زده اند، در این حال آثار بسیار ژرفی را در این باره از خود به یادگار گذاشته اند. خوشبختانه مشایخ طریقت کبرویه که همگی از اعجوبه های طریقت و شریعت و علم و عرفان زمان خود بوده اند، دست به تألیف آثار ژرف عرفانی زده و از خود نوشته های مفیدی در این باره به جای گذارده اند. نجم کبرا و شاگردان وی به استناد آثار تاریخی و نوشته های خود ایشان همه اهل قلم بوده و آثاری ارزنده برای ادامه سلسله و هم برای همه طالبان علم و معرفت بر جای گذاشته اند. غیر از نجم کبرا که خود آثار مفید و بنیادینی در طریقت و برای سالکان طریق الله نوشته و به عالم عرفان تحویل داده است، سایر ارادتمندان او نیز اهل نگارش بودند. بزرگانی چون سعد الدین هموی، نجم الدین رازی، عطار نیشابوری، علاءالدوله سمنانی و دیگران همگی اهل نگارش بودند. از این بابت طریقت کبرویه جزو غنی‌ترین سلسله های تصوف از لحاظ ثبت آثار و درج معانی و هم از لحاظ خدمت به فرهنگ اسلام و ایران و هم ترویج افکار والای تشیع و معرفی مبانی ارزشی آن به حساب می آید. نجم الدین کبری در کنار تدریس علوم اسلامی و تربیت سالکان و مریدان به امر نگارش نیز اهتمام داشت. برخی از این نوشته ها به تقاضای شیفتگان و ارادتمندان و افراد طالب معرفت نوشته شده و برخی نیز جزو آثاری است که شیخ شخصاً نگاشته است. خوشبختانه برخی از آن میراث درخشان در کتابخانه های دنیا موجود و تعدادی از آنها تنها نامشان محفوظ مانده است. دکتر توفیق صبحانی بر اساس نسخ خطی موجود از شیخ نجم الدین کبری 32 اثر را از این بزرگ عالم عرفان و تصوف نام برده است. دکتر اسدالله خاوری ضمن تحلیل شایسته از آثار شیخ نسخه های خطی آنها را در کتابخانه های ترکیه نشان داده است. برخی از آثار شیخ نجم الدین کبری به زبان فارسی است و برخی به زبان عربی. آثار نجم الدین رازی در کنار بسیار بودن تنوع موضوع نیز داشته و همه آنها از نوع نگارش صوفیانه نبوده است. گفته شده است که وی تفسیری بر قرآن مجید نوشته بوده که 12 جلد بوده است. این کتاب تفسیر که عین الحیات نام دارد، بعدها به واسطه 2 تن از مشایخ کبرویه، ابتدا نجم رازی ملقب به دایه و سپس شیخ علاءالدوله سمنانی کامل و تمام شده است. دوستان گرامی، آثار شیخ نجم الدین در حوزه تصوف بسیار است. از همه مهمتر کتاب معروف اوست با نام فوائه الجمال و فواته الجلال که نحوه آداب سلوک و طریقت باطنی است که سالک از ابتدا تا انتها را با نظارت شیخ به پایان می برد. این رساله از نظر تعلیمی که به مریدان می دهد اهمیت بسیار دارد. کسانی که قصد آشنایی و شناخت دقیق طریقت کبری